رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه هست و 26 ماه اپریل و این قافله اوم عجب با سرعت می‌گذرد. ماه دوم سال جدید و قرن جدید شد و خوشحالم که میتونیم یه بار دیگه این فرجه هست که در خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض ادب و احترام بکنیم به ایشون و سلام داشته باشیم از طرف خودم و شما. آقا سلام میکنم به شما.
بنده هم عرض سلام دارم به شما و به همه عزیزان، هموطنان عزیزم.
ممنونم از حضور شما. عرضم به حضور شما، اجازه بدید از شما خواهش کنیم که در مورد همین ایمیلی که به دستون رسیده برامون بگین که موضوع چیست و پاسخ شما به این ایمیل کدام است. خوشحال میشیم که بشنویم.
برای عیاتون باشه، در چند برنامه پیش من برای اینکه این برنامه منحصر نباشه به سوالات شخص شما از من و بگذاریم که همه هموطنان، همه بینندگان در گفتگو رو باز کنند و مطالبی که به نظرشون میرسه مطرح کنن، نظریاتشون رو بگن و بعد اگر در این مورد هم پرسشی دارن پاسخ داده شه و من هم دانای کل نیستم که اینجا بگیرم بنشینم و ادعا کنم که سر تا سر کشور ایران یا در خارج یا هر جا هر ایرانی هر سوالی بکنه من بهش جواب میدم. نه خیر، همچنین خبرهایی نیست. حسن این کار این است که در گفتگو رو با هم باز کن و بعضی موارد برای بعضی از اقشار جامعه ایرانی این فایده بداره که از ابتدا، از الفبای گفتگو، محاوره سیاسی اجتماعی باش آشنا بشند و یاد بگیرند و جلو بیان. چرا؟ برای اینکه من به دفعات زیاد مشاهده کردم که هموطنان من به چه دلیل مشخصه و این تفلک ها گناهی ندارند اما نمیتونند وارد یک مقوله بشن. نمیدونم چجوری براتون مثال بزنم. یکی از دوستان من رفت بود به کرمانشاه 40-50 سال پیش. این آدم بسیار مشهوری بود، آدم معروفی بود و یکی از بچه های روشنفکر کرمانشاه میره یه رستورانی ره که پاتوق خوبی بوده برای روشنفکرها و اینا، باغچه‌ای داشته و اینا، جایی رو رزرو میکنه و به صاحب کافه میگه که یا آدم خیلی مهمی از تهران اومده، میخوام خوب ازش پذیرایی کنی، فکر خرجش هم نکن. صاحب کافه که فکر میکنه یه آدم مهمی از تهران اومده خیلی مایه میگذره عرق و ماست و خیار و برو و بیا و نمیدونم کباب و میاره و میبره و اینا هم داشتن با هم دیگه حرف میزدن. صاحب کافم که بر حسب معمول باید یادم گردن که رفت سیبیلوی جدمنشایی باشه دیگه پهله بود، خیلی وای میسید گوش میداده، هرچی هم میگفتن نمیفهم، هرچی اینا میگفتن این اصلا یک کلمه نمیفهمید که اینا راجع به چه موضوعی دارن حرف میزنن. حالا این دو نفر داشتن راجع به مسائل مربوط به تئاتر حرف میزدن و مثلا میگفتن که سبک استانیسلافسکی این رو حرفا در این زمینه ها. یا رو صاحب کافی که هی میره و میاد و وای میسه و گوش میده و خسته میشه، آخر کار یک فوش خارمادر خیلی بد به لفظ میاره و فوش میده، فوش خیلی بدی میده به فلسفه، ببخشید به فیزیک. خودشو خالی کنه. یه همچین هموطنی اگه آرام آرام یاد بگیره که راجبه یه مقوله‌ای فکر کنه، حرف بزنه، سوال کنه، بعد سوال بعدی رو مطرح کنه و بعد سوال بعدی و بعد سوال بعدی، دنیا از طریق سوال کردن، پرسش مطرح شدن جلو رفته. اگر ما بگیم که ما همه چیز رو میدونیم، که در فرهنگ ایرانی چنین بوده، یعنی آموزش ما، تعلیم و تربیت ما بر اساس یقین کامل بوده و این یقین کامل رو هم اسمش رو گذاشتیم علم، و به کسانی که این یقین کامل رو تلقین میکردن به دیگران هم گفتیم عالم. این آقای عالم هم اگر میومد و گفت امام زمان از فلان چاه بیرون میاد، عالم بود دیگه، همه باور میکرد. اساس فرهنگ شد مقلد و مغلط، یعنی یک کسی بگه که در این مورد اینطور عمل بشه و تمام توده های مردم، کسانی که پیرو این آقا هستن، اونطوری که این میگه عمل بکنن. آقا گفته اینطوری، از خودشون هیچ اظهار نظری ندارن و بعد هیچ پرسشی مطرح نمیشه. در جامعه‌ای که هیچ پرسشی مطرح نشه، این جامعه به قهقرا میره، همونجا میمونه حداقل و جهان جلو میره. چرا که جهان فقط و فقط با پرسش جلو رفت. همین قرون وسطایی که ما میگیم، همین دوران سیاه و جهل و تاریکی که میگیم، چگونه به روشنایی پیوست؟ چگونه شد که یه قرون وسطا تبدیل شد به قرون مدرن و این جهش عظیم رو کرد؟ برای اینکه آدمی که تو خیابون را میرفت برایش این سوال مطرح شد که آقا وزن زمین چقدر؟ آقا فاصله زمین تا ماه چقدر؟ بعد دور هم نشستن گفتن چه کار بکنیم که جواب اینو پیدا کنیم؟ و جوابی که پیدا کردن برای فاصله زمین تا ماه در قرن 16 یا 15 درست یادم نیست، با پاسخی که علم امروزی این فاصله رو تعیین کرده، تفاوت بسیار بسیار اندکی داره. بنابراین طرح سؤال یک قدم به جلوست. حالا ما چقدر در این مسئله، من و هموطنانم و شما دست جمعی تلاش بکنیم و این یک قدم یا نیم قدم به جلو رو برداریم، یک سانتی مترش هم غنیمت. برای من در طول هفته سوال هایی میاد، پرسش هایی مطرح میشه که گاهی اوقات معذرت بخوام اینو میگم، شرم دارم که اصلا بازگوش کنم، مطرحش کنم و بی پاسخ میگذرم، چون اصلا پرت سوال. گاهی اوقات سوال هایی میاد که یه مقدار بوی خامی و ناپختگی میده. آدم فکر میکنه که شاید در تایپ مطلب اشتباه شده مثلا. ادامه میدیم میبینیم نه، این فکر اون که اشتباه شده، ما فکر کردیم در تایپ اینطوری شده، فکرش در سطور بعدی ادامه داره. بنابراین منقا کردن فکر، درست فکر کردن، مستقیم فکر کردن و مستقیم به یه هدفی رفتن، خودش کار عمده ایه که از حد توان من هم خارجه. اصلا من این کاره نیستم، منتها به عنوان یا آدم ایرانی وطن پرست تلاش میکنم این باب رو باز میکنم که دیگرانی که بیشتر بلدن، بهتر بلدن، بیان ادامه بدن و کار به یه جایی برسه. حالا توی سوال‌هایی که در هفته گذشته برای من آمده، یه هموطنی که من باز نمیدونم باید اسمشو بگم، نمیگم چون از ایران احتمالا، نه از سوئیس جایی آمده، علای حال میگه آیا نمیباید روزی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اصلاح طلبان در ایران گفتگوی را آغاز کنند؟ یا اصلا امکان پذیر خواهد بود که دموکرات منش بود و با اصلاح طلبان در ایران گفتگو نکرد؟ که این از اون جاییست که من فکر میکنم که این نکرد رو میخواسته نرسی کرد، انگشتش خورده رو نون یه نکرد شده. چرا؟ برای اینکه لازمه دموکرات بودن این است که آدم گفتگو کنه با مخالفش، با کسی که مخالفه بحث بکنه، حرف بزنه، نظرشو بگه و نظر او رو بشنوه. بنابراین طرح سوال اگر اشتباه تایپی نیست متناقضه. این طرف اول بیاییم چلو. این رفیق ما نوشته که در روزهای سه شنبه تعارفاتش و اینا رو هم حذف میکنم، در روزهای سه شنبه که شما برنامه تلویزیونی میهن دارید، برنامه منسجم بمانند شاخه های این درخت کهن نیست و حتی خودتان مطرح کردید برای گفتگوی متقابل با بینندگان علاقمند هستید، موضوعاتی از طرف بینندگان مطرح شود، مثلا دو پرانتز با توجه به چارچوب برنامه شما و تلویزیونی میهن، جناب شاهین پر عرض من، جناب شاهین پر عزیز، من از سال 15 سالگی اول به مدت 4 سال در اوین و بعد مجدداً در سن 21 سالگی 1.5 سال در اوین و قزلحصار بودم و الان 29 سال است که در سوئیس هستم و به ایران باز نگشتم. در طی این 29 سال خوشبختانه دیگر آن تفکرات گذشته را ندارم و دستخوش تغییرات زیادی شدم. به طبع زندگی در دموکراسی مستقیم در سوئیس قدرت تحمل و احترام به نظر متفاوت و به رسمیت شناختن نظر متضاد با خودم را از صمیم قلب پذیرفتم. تنها سؤالی که دارم این است که آیا مخالفین جمهوری اسلامی بعد از 44 سال زندگی در غرب و کشورهای دموکرات می توانند و یا شایسته می باشند با اصلاح طلبان در ایران در گفتگو را باز کنند؟ نظام حاکم که اهل گفتگو نیست، ولی حداقل اصلاح طلبان که در نهادهای مدنی و دانشگاهی و حتی در مدیریت‌های پایین حکومتی هستند شایسته گفتگو نیستند. فرض بر محال بگویم که هفته آینده حکومت جمهوری اسلامی سرنگون و تمامی مخالفین جمهوری اسلامی به صورت یک اپوزیسیون در ایران هستند، آیا نباید با این قش و طبقه موجود و حاضر در جامعه گفتگو کنند؟ البته اگر مبنا بر حذف نباشد. پس چرا این گفتگو را الان آغاز نکنیم تا ببینیم تحمل گفتگوی ما در خارج کشور در غرب دموکرات زندگی میکنیم واقعی است یا خیر؟ اگر تشخیص به صلاح دید که پاسخ یا صلاح ملموسیون بشه پاسخ بدهید، برای دیگران میتواند مفید باشد، سپاسگزار هستم. تمام اتفاقاتی که داره میفته در این وسایل ارتباط جمعی گفتگوی با جناح‌های مختلفه، من جمله با اصلاح طلبانه گفتگو داره میشه، مگر اینکه من این ذات گفتگو، ما که در خارج هستیم و اونا که در داخل هستن، من خودم شخصا نتوانستم قضاوت کنم که این آدم های روشنفکر تحصیل کرده فهمیده که در اونجا میگن ما اصلاح طلب هستیم، تا چقدر از ته قلب به کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی، رهبری آقای خمینی یا دوران طلایی خمینی باورمندند و تا چقدر این حرف ها رو میزنن به عنوان یک سپر امنیتی که باز در کنارش بتونن حرفایی بزنن. سوال برای من الان اینه، من خودم اولا اینکه آیا باید گفتگو کرد یا نه، تردیدی نیست که باید گفتگو کرد. آیا این گفتگو شده یا نشده، بسیار بسیار زیاد شده. آنچه که اینجا از زبان ماها در میاد و آنچه که اونا اونجا عکس العملشون میدن یا پاسخ میدن یا میخوان، اینا خودش ذات گفتگوست. داره میشه این گفتگو دارن، مگر اینکه نویسنده این نامه منظورش این باشه که یه گروهی 5-6 نفره 10 نفره بیان یه نامی رو خودشون بگذارن و بیان یه عده‌ای از اصلاح طلبان رو در اونجا هدف قرار بدن، مخاطب قرار بدن و یک پل ارتباطی اختصاصی برقرار کنن، با هم دیگه نامه بنویسن، پس بگیرن، حرف بزنن، اسکایپ کنن، زوم کنن، مذاکره کنن، با هم حرف بزنن. تا حدودی بدون این چارچوبا این کارم داره میشه، اما همه اینا بیمعنیه به نظر من. من خودم با یه آدم روشنفکر بسیار مشهوری از طریق یکی از همین برنامه‌های تلویزیونی، یادم نیست کجا چیکونه، گفتگو کردم. اون آدم آدم با سوادیه، من افتخار میکنم که شاگرد اون آدم باشم، کتاباشو خوندم و از بابت داشتن این دانش وسیعی در این زمینه‌های اجتماعی تاریخی چه و چه ازش اصلا تمجیدش میکنم و ازش سپاسگزارم و ازش چیز زیاد گرفتم. من با همچین آدمی وارد مذاکره و گفتگو شدم، دیدم که این در اصل داره کلیت جمهوری اسلامی رو تأیید میکنه. من سخنانم رو درس گرفتم، از خودم سوال کردم که اگر این کلیت جمهوری اسلامی رو تایید نکنه که نمیذارن حرف بزنه، دیگه جاش تو دانشگاه نیست، این باید بره زندان. پس شرط اول این است که تویی که میگی من اصلاح طلبم اعلام کنی که من کلیت نظام جمهوری اسلامی رو، ولایت مطلقه فقیه رو، حکومت اسلامی رو، حکومت اسلام بر مردم رو قبول دارم، اما میخوام یه به شماها یه پیشنهادات اصلاحی بدم. به اینا میگن اصلاح طلب. خب من با این گروه آدم ها اگر این حرف اصالت کامل داشته باشه 100% مخالفم. حالا با مخالف میشه 700 گفتگو کرد، چرا؟ اما اگر این آدم با کلیت جمهوری اسلامی مخالفه، میدونه که اسلام، دین، دیانت و این دین کارها نمیتونن مملکت رو اداره بکنن، اینا باید دارن عقب، اما برای مسئول بودن از بلایا و برای اینکه بتونه حضور داشته باشه داره این حرفا رو میزنه، این بهتره که ساکت بشه بره تو خونش بشینه. چرا؟ برای اینکه گمراه کننده از حرفش، عملش، موجودیتش گمراه کننده است. عملی که امروز من دارم انجام میدم، دارم پاسخ شما رو میدم، نوعی گفتگوست با این آقایون اصلاح طلب. این آقایون اصلاح طلبی که دم از آزادی میزنند، دم از حرمت انسان میزنند، ولی کلیت جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رو، انقلاب، من انقلاب رو قبول دارم ولی انقلاب اسلامی رو دیگه نمیتونم قبول داشته باشم. کلیت انقلاب رو میپذیرند و میخوان در دل این انقلاب اصلاحاتی انجام بدند. اینها کسانی هستند که اومدن زیر ابروش رو بردارند، حتما چشمشم کور. چرا؟ برای اینکه اگر نظامی از پایه غلط باشه اصلاحش نمیشه. چه اصلاحی میخواید بکنید؟ خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. نه، چنین نیست، این نمیتونه باشه. گفتگو کردن با این آقایون لازمه، منتها نیمه از اینها در گروه امنیت جانیشونه، نیمه دیگرشون در اندیشه آزادی و فکر و چه و چه و چه است. چگونه میشه با این انسان بایپولار، با کدوم ذل عشق میخوای حرف بزنی؟ کار اینجا مشکل شده. این مشکل اونجا نیست، این طرف هم هست، تو همین جمع اپوزیسیون هم هست. گروه و دسته‌ای که من در تمام طول عمرم بهشون احترام گذاشتم، کلیت فکریشون رو میپسندم، پیرو این نوع طرز تفکر هستم. در یک اسکایپی که دست جمعی حضور داشتن، صحبت از ائتلاف با گروه دیگر گروه های سیاسی بود که من بعد جمع بشن صحبت کنن با هم دیگه که در مقابل جمهوری اسلامی چیکار بکنن. یکی از برجستگان این قوم یک مرتبه حرف رو قطع کرد، آقا ائتلاف نه، اتحاد موقت. من همون موقع دکمه‌مو فشار دادم، تعطیل کردم، خودمو مرخص کردم، از اون جلسه اومدم بیرون و دیگه تو اون جلسه هم شرکت نکردم. اینی که ما نمیتونیم با همدیگه گفتگو کنیم، اینی که ما نمیتونیم با همدیگه مختلف بشیم، متحد بشیم، فقط به این دلیله که باور داریم 100% حقیقت پیش ماست. چرا این باور ما داریم؟ فرانسویه، ایتالیاییه این رو اون ندارن که اگر میخواستن چنین باوری داشته باشن دیگه 40-50 تا حزب لازم نبود تو مملکتشون، یه حزب الله کافی بود دیگه. یا ده ها حزب زیر پرچم همون حزب الله، مثل احزابی که امروز در ایران هستن، مبارزین اسلامی، مجاهدین اسلام، چیچی اسلام، همه احزاب تو این طیف هم. که یه نفر در ایران الان جرأت نداره بگه که من سوسیالیست ملی هم، مثلا من سوسیال دموکراتم، من ملیگرا هستم. اگر یه آدمی امروز در ایران بگه من ملی‌گرا هستم، من لیبرالم، آخونده میره رو منبر میگه که لیبرال یعنی حرامزاده، لیبرال یعنی خائن، لیبرال رو باید کشت. اون آدمایی که اون زیر نشستند در طول قرون و اعصار اینطور تربیت شدن که یک چوپانی یه چیزی بگه و اینها به صورت یک رمه اون چیز رو بشنوند و عمل کنند. در نتیجه از اون روز به بعد همینطور که شد در ایران لیبرال شد فحش. و انواع احسام این نوع حرف ها و این رو چیز ها. مشکل کار ما اینه که ما در اثر این که این روحانیت، این دینکاران در تعلیم و تربیت ما در طول تاریخ نقش مستقیم داشتند و در 100 سال گذشته نقش غیر مستقیم داشتند، ما طوری بالا بار آمدیم، طوری تربیت شدیم که حق رو، حقیقت رو، تمامی حقیقت رو در یک نقطه، در یک جا میبینی و در جاهای دیگه نمیبینی. لازمه کار دینکاران اینه که در بست همه مردم رو در اختیار داشته باشه. این ابزار کارشون بوده، این ابزار رو به کار بردن و امروز از ملت ایران مردمی ساختن که به سادگی میتونه باور داشته باشه که حق با اوست، 100% حق با اوست و سر سوزن از این حق جای دیگری نیست. همکنون که من دارم با شما میگم که آقا من ناصر شاهین‌پر از فرق سر تا نوک پا مخالف حکومت دینی هستم، من به جمهوری اسلامی و به این آقایون کاری ندارم، من معتقد هستم که دین نمیتونه حکومت کنه، دین نمیتونه زمین رو اداره بکنه، دین آمده که وسائلی فراهم کنه که شما در بهشت آسایش داشته باشید. مأموریت دین اینه، ذات دین یک امر متافیزیکی است، خودش رو تکامل داده به کمک من و شما و رسونده به یه نقطه ای که امروز تابعین این دین هر چی که اون بگه 100% قبول میکنند. مشابهاتش هم که زیاد دیدیم، 3 تا حجت الاسلام حکم میکردن که سینما رکس رو آتیش بزنند و چند نفرم را افتادند، مواد آتیش‌زا فراهم کردند، چند بار معمول شدن از کجا تا کجا اینا هم کنن، بعد دارن بپاشن، بعد درها رو ببندن و 400-500 نفر انسان رو بسوزونن. هیچ هرگز از خودشون سوال نکردن که زنده موندن یا مردن این 400-500 نفری که آمدن فیلم تماشا کنن چه ارتباطی با تاریخ ایران و آینده ایران داره، این کار چه حسنی داره. حد اکثر این بوده که به اینا گفتن که این آتش‌سوزی انجام میشه، ما میندازیم گردن ساواک، از شاه رو حکومت رو بدنام میکنیم و ذلیلش میکنیم، ضعیفش میکنیم و بعدا بهش فائق میشیم دیگه. این دلیل این کاری کرد. یا موقع که حکم میکنن که در یک زمان بسیار کوتاهی که 2 ماهه متجاوز از 5000 زندانی جوان تحصیل کرده، گلهای سرسبد جامعه در زندانها به دار آویخته بشه، توجیه اخلاقیش، دینیش، فلسفیش، همه چیز هم این بود که اگر دیدید سر موضعشون هستند اینها را بکشید، اگر از موضعشون برگشتن دیگر اینها را نکشید. این دیگه حد اکثر عاطفه و محبت و صلح و صفای اسلامی بود که اگر سر موضعش هست بکشیدش دیگه. این حکم داده شد، چند نفر باید مأمور اجرای این حکم باشن؟ یکی دو تا سه تا ده تا صد تا 200 که نیست، که 4-5 هزار تا انسانه در چندین زندان در سرتاسر مملکت. این همه آدم این حکم رو اجرا کردند. چرا؟ برای اینکه یه آقایی دستور داده بود. لاجرم میخوام اینو عرض کنم که ما با یک توده عظیمی مواجه هستیم که همچنان خودش رو رمه میبینه و همچنان به یک چوپان نیازمنده و همه هستیش و نیستیش رو دست اون داده. وظیفه ما این است که این آدم رو، الفبای زندگی رو، الفبای فکر کردن رو، الفبای تعریف انسانیت رو بهش یاد بده. کار سختیه ولی باید این کار کرد. مواجه شدن با آدمی که در حقیقت یا واقعا میگه که اصل این است که باید جمهوری اسلامی باشه ولی من باید این جمهوری اسلامی رو اصلاح کنم، این جمهوری اسلامی بر حق درست، ولایت فقیه درسته، ما میباید مطابق موازین شرعی مملکت رو اداره بکنیم، این حرف همه درسته، منتها این آقایانی که سر کار هستند غلط عمل کردند. امروز که من اینجا نشستم معنای اصلاح طلب چنین آدمیه، اما معتقد هستم کسانی هستن که از بیخ و بن با این نظام مخالفند، هیچ مفری برای حرف زدن ندارند غیر از این حرفا که میزنن، اگه چیزی بگن میفتن گوشه زندان، از کار بیکار میشن، معدوم میشن، زن بچهشون آواره میشه، همین سرنوشتهایی که برای خیلی ها دیدیم. پس میان و حد وسط رو میگیرن و میگن ما اصلاح طلبیم و ته دلشون دلشون میخواد که برگرده به زمان محمد رضا شاه حتی، ولی حالا با اسم اصلاح یک گروهشون ممکنه این شکلی امکان داره ها، یک گروهشون ممکنه این شکلی باشن، یک گروهشون در اصل میگن که برای پایداری انقلاب اسلامی ما باید فعالیت کنیم، اصلاحاتی انجام بدیم. خب اینا سوای این که احتیاج دارند که ما باشون حرف بزنیم، بعضی هاشون دکتر هم لازم دارن دیگه، از حد این گذشته که یه آدمی به این آدم بگه که برادر آزادی یعنی چی؟ آزادی انسان یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ انسان چه ارزش هایی داره؟ چه والرهایی داره؟ تا چه کجا باید به این انسان احترام گذاشت؟ معززش داشت؟ به حدودش تجاوز نکرد؟ خب اگر این آدم در حد این تعاریف نیاز به راهنما داره، بله گفتگو لازمه، اما کار سختیه، خیلی کار سختی. هر زمان تموم شد در این زمینه، شما یه مطلبی هست بفرمایید.
بله حتما در خدمت شما خواهم بود. عرضم به حضورت که ممنون از توضیح دقیق شما. اتفاقا این پرسش منم هست آقای شاهین‌پر نازنین. مشکلم اینه که کسانی که یه ده هستن که خب از ابتدا مخالف این نظام بودن، یه ده هستن که ابتدا همراه شدن بعد از مدتی گفتن این آدم خودعه کرده، سر ما رو کلاه گذاشته، دروغ گفته، پس بنابراین ما اون قراری که با این آدم گذاشتیم به خاطر دروغی که گفته خود به خود منفکه و دیگه قابلیت نداره. اما یک کسایی هستن که تا همین پریروز در چپاول، دزدی، غارت، همه چی شریک بودن، ولی وقتی به خارج کشور میان همه رو مثل اون پرزیدنت قبلی آمریکا که دیدیم در مراسم حضورش در سران ناتو همه رو پس زد، رفت خودش رو جلو انداخت. اینا هم دقیقا همین رفتار رو میکنن و خودشون رو جلوی صف قرار میدن و رهنمود میدن و گاهن میبینیم که حتی در شرایط حساس و خطرناکی مثل ماجرای مثلا 88 اتفاق افتاد یا 98 اتفاق افتاد، 96 اتفاق افتاد، میبینیم که اینا پرچمدار میشن و مسیر داستان رو تغییر میدن. تکلیف با این گونه شرایط، این گونه آدم ها چیست واقعا؟ چه باید کرده؟ ما کدام است؟ همین، اگه میتونین جواب بده یا اگه میل دارید.
شما خیال میکنید که از وسط یک جمع وقتی که یه حکومتی سر در میاره میاد بالا، این حکومتی که سر در میاره میاره بالا به یه نهال، به یه گلدون شبیهش کنید که این به یه خاکی بوده، آب بهش داده شده، کود بهش داده شده، محیط مساعدی براش درست شده که این شاخه نونوحال بیاد بالا، رشد کنه، بشه یه درخت. اون شرایط کم، اون شرایط مردمن. این مردمی که در اثر این نوع تعلیم و تربیت که من به شما اشاره کردم بهش، رشد کردن، جلو اومدند، جز ریاکاری، جز دزدی، جز سالوس که سر تا سر ادبیات هزار ساله ما رو روش سایه انداخته، ما شاعری نداریم که نسبت به این ریاکاری، این تزویر، این دروغگویی، این که برن پشت پرده کار دیگری بکنن حرفی نزده باشه. این اثر من شمسه. خب این اومده، این دروی، این سالوس، این ریاکاری توسعه پیدا کرده، سلولاش رفته توی جمعیت. شما اومدی یه مثال زدی، من مثال واضح‌تر به شما بگم. در واقع 88 یکی از مدیران همین تلویزیون‌های اپوزیسیون زانوی غم به بغل گرفته بود، قصدار بود شدید. سوال کردم چته؟ چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ گفت آقا اگه مردم بریزن و حکومت عوض بکنن، ما اینجا دیگه کاری نداریم بکنیم، ما دیگه نخوردن افتادیم. یعنی به اقدام سیاسی، به وطن پرستی، نجات وطن و و و این حرف ها یک کسب و کار براش. با کدوم پشتوانه سیاسی، با کدوم ثبات، با کدوم مطالعه، با کدوم تز و مانیفستی تو اومدی و میخوای رهبری کنی؟ آخه شما ببینید تو این انقلاب ها بالاخره آدم برخورد میکنه با یه اسامی، با یه نامهایی، بعد میده بیوگرافی اینا رو نگاه میکنه، میبینی مثلا تروتسکی کی بود، این لنین کی بود، همین استالینی که بده بده بده، این کی بود، چه کارا کرد، چجوری شد که استالین شد؟ خودتون برم نمیشه ناگهان یه کاری، یه شغلی، یه چیزی داشتی، جگرکی بودی، قصاب بودی، نمیدونم بنکدار بودی، حالا از اونجا رونده شدی اومدی اینجا، حالا میخوای وطن رو نجات بدی. ما هم با این آدم ها رو زیاد داریم. که بدون کوچکترین، نه تنها کوچکترین صلاحیتی ندارن، خودشون هم میدونن که دارن چی کار میکنن. این چهار گوشه رو وسیله قرار دادن که دست مردم پول بگیرن. چه مردمی؟ مردمی که به آسانی امیدوار میشن به یک نفر، باورمند میشن به یک نفر و پولشون رو بهش میدن. مگر شما داستان حقا یادتون رفته؟ یا آدمی آمد توی یک از این تلویزیون ها، اون آدم هرکی بود، یه آدم شیادی بود معلومه، صاحب تلویزیون چرا به این هیچی نگفت؟ مدیران تلویزیون چرا بهش نگفت؟ آمد گفت من 250 تا 300 تا هواپیما مسافربری دارم، 50 تا دارم نمیدونم، حالا باید 250 تا 300 تا دیگه هم هواپیمای مسافربری اجاره کنیم و در یک زمان همه بشیم توش و در یک زمان بریم ایران و ایران رو نجات بدیم. برای این کار پول بدید.
ولی اینجا تو لس آنجلس شخصیتایی بودن که کنارش نشستن، یک دو سه شمردن تا از 10 تا 0 که پیروز شدیم و فلان. البته من خودم به عنوان کسی که تو همون تلویزیون بودم، بر اساس ویدیوهایی که موجوده و کسانی که دنبال میکردن علاقمند بودن، من هم از همون رسانه، از همون جایی که اخا بود، مرتب داشتم به مردم میگفتم آقا این داره دروغ میگه، اصلا هم چیزایی که این میگه امکان نداره. ولی اون چه به جایی نرسد فریاد است، برای اینکه یه
بله معلوم بود که داره دروغ میگه، معلوم بود که داره
چرا دنبالش میدوه. چرا
من که اون موقع هیچ کاری بودم، تو خونه نشسته بودم پای تلویزیون نگاه میکردم، میفهمیدم که این داره دروغ میگه. اما این که اون داره دروغ میگه و ما فهمیدیم مسئله رو حل میکنه. اون جمعیت کثیری که برای ایشون 20 دلار 100 دلار 1000 دلار 2000 دلار پول فرستادن،
آره.
من میخوام بگم این مردم از روی نادانی، از روی شدت باورمندی، زود باور کردن. این زود باور کردن از کجا آمده؟ یه آدمی که با صلاحیت، من اون رو با صلاحیت تشخیص میدم، میره رو منبر میگه که آقام علی با شیر حرف زد. به چه زبونی؟ شیره با زبان عربی با آقام علی حرف زد. پیغمبر ما با سوسمار حرف زد. خب و اینایی که این پایین نشستن این حرفا رو باور میکنند. این مثلث چجوری رسم شده؟
من همینجا یه سوال برام پیدا میشه. این پرسشو از آقای مصداقی هم پرسیدم ولی ایشون نظر دیگری داشت و معتقد بودش که اینا بوده همواره، تو نبودی، تو نشنیدی. من معتقدم که من تو دورانی که در ایران طفولیت، نوجوانی، نوجوانی فلان اینا که در ایران زندگی میکردم، در پیش از انقلاب و اندکی هم بعد از انقلاب، اون بخش اعظمش مربوط به پیش از انقلابه، هیچ وقت تو مجلس آخوندا و روزخونی نشیدم یا آخوندی بالای منبر این مزخرفات رو که امروز اینا میگن بگه. اینا رو من به صورت قطعات خنددار تو بخش تاریخ دنبال کرده بودم ولی باور نکردم هیچ وقتی که چطوری ممکنه یه همچی اتفاقی بیفته و مردم چیزی. البته آقای مصداقی میگفت نه، اینا همیشه این حرفا رو بالای منابر میزدن ولی چون تو اهل اینا نبودی نمیشنیدی، و در حالی که من واقعا نشیدم.
این شما نشیدی
ولی بوده واقعا، یعنی دوره شما
نشیدی. بله، یکی از خصلت‌های ما اینه که اگه ما چیزی رو نشنیدیم اصلا وجود نداشته. پس
نه
شما کتاب هلیت المتقین، شما کتاب هلیت المتقین رو بعد ورق بزن.
بله اونجا خوندم
هلیت المتقین در چه تاریخی نوشته شده؟
همین
در قرن 16 هم و اوائل قرن 17 هم نوشته شده. بار و عوار همینطور. خب این کتاب ها که در زمان صفویه نوشته شده و شاید اون موقع خواننده داشته به قول من شما. امروز با نفیس‌ترین چاپ ها این کتاب داره چاپ میشه، با بالاترین تیراژ ها داره چاپ میشه.
این مطلب فرق میکنه با اون که من عرض کردم آقای شاهین‌پر، این که تو کتاب شیخ عباس قومی و مفاتیح جنانش چی نوشته با اونی که آخونده بالای منبر برای مردم حرف میزنه.
آخونده همون حرفا رو بالای منبر میزنه، چطور شما نشنیدی؟ من زمان محمد رضا شاه ختم پدر یکی از رفاقان بود، رفتیم آخونده آمد بود مزخرفاتی گفت راجب روز محشر و اینکه انسان ها چجوری زنده میشن و به چه شکلی میان و به چه صف هایی میستن و چه رنگ هایی دارند، که همون پسری که باباش مرده بود و من و چند تا رفیق دیگرمون انقدر خندیدیم که مجلس به هم خورد. چرا؟ میگفتم بستگی داره که ما چقدر تماس داشتیم و میشنیدیم. ما از یه سنی به بعد دیگه مسجد برو نبودیم، تکیه برو نبودیم، با این قش آدم ها تماس نداشتیم، ولی بود. چرا نبود؟ همیشه بود. معجزات حضرت پیغمبر، معجزات حضرت علی، این که حضرت علی در خیبر رو با یک دست کند و صد متر اون طرف تر پرتاب کرد، این که حضرت علی با عبدالحول کشتی گرفت اون اتفاق افتاد، مگه اینا رو نشنیدین شما؟
چرا؟
همون هست دیگه.
حالا
میدون دستشون اومده، نه گوش کن، حالا میدون دستشون اومده، تلویزیون رو صاحب شدن و منوچورم راه نمیدن، فقط طلبه ها رو راه میدن، اونا هم هرچی بلدن میگن، در اینجا این نوع گفتارها زیاد شد. اینا بوده از این خونه به اون خونه، از این کتاب به اون کتاب. حالا جمهوری اسلامی شده، تلویزیون مال اینا شده، رادیو مال اینا شده. یه آدم خرگردن یه منه دارم از کجا آمده، انگاه که خیبش علمه. گوینده تلویزیون با احترام جلوی اینشون میشینه و خیلی با احترامات، من یادم نیست اسمش چیه، ازش سوال میکنه، آدم یه گردن کلفتیه، همیشه هم سرش میزه پایین حرف میزنه، میگه بله حضرت ابراهیم خیلی مقام دارند، مقام حضرت بعد از حضرت رسول مقام حضرت ابراهیم خیلی بالاست، در بهشت هم یک قصر هست، قصر سفید، کاخ سفید میاد که متعلق به حضرت رسوله، اون طرف تر هم یک کاخ زرد هست مال حضرت ابراهیم. این میاد تو تلویزیون نره میگه اینو از چنته امروزیش بیرون نیورده، قرن هاست که توی چنته هایی بوده، ازش خاک میخورده، یا این طلبه اون طلبه، این آخوند اون آخوند، تو این خونه اون خونه میگفتن، میکروفون فرق کرده، حالا میکروفونشون شده تلویزیون ملی ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی. اون موقع نعلین به پا الاغ سوار میرفتن در خونه مادر بنده و شما روزه میخوندن، این مزخرفات رو میگفتن.
همه اینا رو که بگی من بازم میگم که مثلا رادیوی دوره شاه آدمایی مثل راشد، مثل فاطمی، مثل مهاجرانی هرگز از این حرفا نمیزدن که اینا میزنن، هرگز نمیگفتن. چجوری میگفتن اینا؟ ممکنه توی گداهای خودشون اونجا، ولی در عام
آخه این که سوال نشد آقای بهبانی، این که یعنی پاسخ این سوال تو ذهن خود شما باید روشن باشه. آقای راشه اولا که تو جمع روحانیت امام بسترها پیوسته ما تک و توک آدم های میانه رو و تنپرست با سواد داشتیم. من هنوز که هنوزه به راشد احترام میگذارم، یه آدم وطن پرستی بود و یا یه پیرمرد نصیحت کنندهی بود، یک سعدی بدون قافیه بود، اون آدم خوبی بود. آقای راشد. خب بعد فضا و جو و موقعیت سیاسی اجتماعی ایران این نبود که حکومت دست آخوندا باشه و آخوندا هرچی دلشون بخواد بگن. گشتن از تمام آخوندا آقای راشد رو پیدا کردن که میامد گاهی حرفایی میزد یا چند نفر شبیه بود. درست؟ الان حکومت دستشونه و کم آوردند. در نتیجه تمام طلبه هاشون آخونداشون با عناوین مختلف میان توی تلویزیون که این وقت تلویزیون ها رو پر کنن و میان این مزخرفاتی میگن. حکومت الان دستشونه، اون موقع نبود. اون موقع اداره انتشارات رادیو انتخاب میکرد، هر کسی رو راه نمیداد اون تو. فرش اینه.
من درست حرف شما 100% درست. اما یک سوال پایانی در ادامه همون پرسش اون ایمیل یا اون کسی که پرسش کرده بود بر تقدیر و اینکه چرا این شکل نمیگیره. اساسا وقتی نگاه میکنیم به شرایط ایران و یه دوستی که همین تازه از ایران اومده بود برای من تعریف میکرد که دو قبیله مختلفن، حکومت با اصلا مردم تحت هیچ شرایطی حکومت رو باور ندارن و ما اینجا تو ویدیوها میبینیم مثلا فرماندار یاسوج رفته فلان جا حرف بزنه تا شروع میکنه همه بهش میگن دروغگو دروغگو از این چیزا. میگفت دائما این لفظ دروغگو بین مردم جاریه، بنابراین هیچ رابطه‌ای بین اون و این وجود نداره، بین مردم و حکومت وجود نداره، یه دره عمیقه، یه دی هم برای خودشون یه دی دیگه این پایین زیر دست پا مردم نامیده میشن.
بله درسته. ببینید هر ایرانی هر کسی وظیفه داره که این راه مکالمه دیالوگ گفتگو رو باز نگه داره ادامه بده. خود من با دو نفر در ایران در تماس دائم هستم، اونها به من نامه می نویسن، من هم به اونها پاسخ میدم، من نظریات خودم رو میگم، اونها نظریات خودشون رو میگن. جاهای رسیدیم ما ها به همدیگه که در بسیاری جاها اونها که من رو کافر می دونستند، من رو منکر می دونستند و دور از واقعیات ایران تشخیص می دادند، حالا دیگه رسیدیم به جایی که میگن آقا در بسیار نقاط ما با همدیگه هم فکریم، هم عقیده ایم. میدونید هر کسی وظیفه داره که این باب رو باز نگه داره، این در رو باز نگه داره. من شخصا در حد توانم با دو نفر آدم دائم در حال مکاتبه این چنانی هستم. مطالبی هم می نویسم 14-15 صفحه که من باید با این چشم کورم بنشینم بخونم، نمیدونم درشتش میکنی از این ورمار میری بیرون، زحمت داره برام و فکر کنم پاسخ بنویسم بدم، وقتم رو میگیره، ولی این کار رو من میکنم و بسیار بسیار هم برای من مطلوب بوده این کار. خب این من به شما بگم من آدمی دارم بعد از چند سال گفتگوی با من که از احنانه به من شروع شده چند اش نه ماهی پیش نامه رو به من نوشت که بالاش نشود وای بر من، وای بر من که چقدر جاهل بودم و چهارها کردم. من خیلی لذت بردم، فهمیدم که این مکاتبات اثر داشته، این عزیز من یه چیزی فهمیده، متوجه یک چیزی شده.
آره این موضوع باز دوباره من برمیگردم سر اصل حرف خودم و اون اینه که ما در نتیجه میتونیم امروز، یعنی لااقل من این نتیجه رو میگیرم و با صراحت اعلام میکنم که بالایی ها نمیتوانند، پایینی ها نمیخواهند، ولی این وسط اون موتور که بایستی یک رسانه باشه ما فاقد عنصر اون هستیم و ما میبینیم در رسانه مأمور اطلاعات و اطلاعات سپاه و مامور امنیتی رو میاره تو صفحه تلویزیونش میشونه و میگه مردم ببین ما چقدر خوبیم که با اینا حرف میزنیم، غافل از این که اون مامور امنیتی داری باهات حرف میزنه و اون طور داره مسیر تو رو منحرف میکنه. ما یه نواری هست به نام نوار کوثر، همایش کوثر، که این فرمانده ها تو همون 88 نشستن و خود اون فرمانده میگه آفرین من دیدم مامورم اونجا سر چهاره لباس اونا رو پوشته و چهاره اونا رو میداد و مسیر رو منحرف کرد، درود بر او. خب این همین کارا داره تکرار میشه دائما. نگرانی اونجاست آقای شاهین‌پر و مشکل به شما
بوده. همیشه بوده عزیز من، همیشه بوده این بازی ها. شما خیال میکنید که در این منحرف کردن جمعیت گزارش محرمانه خوندم چند هزار نفر رو لباس سیاه تنشون کرده بود، چماق دستشون داده بود تو میدون عرض این طرف اون طرف، قاطی جمعیت کرده بود که جمعیت رو، شعار جمعیت رو و حرکت جمعیت رو شکلی منحرف کنن. همیشه این اتفاقات هست، اینها هست در مقابلش هوشیاری مردم. میگن اطلاعات ضد اطلاعات، اون اطلاعات هی میره بالاتر بالاتر، این ضد اطلاعات هم بالاتر بالاتر. این هوشیاری باید به موازات این حقوق بازی ها و کلک ها و سیاست ها تکامل بده کنه، بره بالا، فیتش بیشتر بکنه و پس این ماجرها باید بیار. در تمام دنیا هست، فقط در ایران نیست، در تمام دنیا این حقوق بازی ها، این کسافتکاری ها، این پنهانکاری ها، این رشوه گیری ها، این رشوه ستانی ها وجود داره. شما یه مدینه فاضله ای نمیتونید به من نشون بدید جایی. یه بار بیایم راجع به همین سازمان، اون ارگانیسمی که داره آمریکا رو اداره میکنه حرف بزن، ببینیم چقدر فساد میشه. این فساد رو مقایسه کنیم با فساد موجود در ایران. بله
بله، باید در کنارش خب سطح معیشت مردم اینا رو هم بایستی در نظر بگیری،
همه چیز رو کنار هم بگذارید، همه اینا رو کنار هم بگذارید، تو دل هر کدوم اینا فساد خودش یا گنده تره یا کوچیک تره، گرز بخورند پهلوونه. یادتون باشید اونجا یه واحد کوچیکیه، مردمش گرسنه‌اند، دزدش هم منزه اون مردم گرسنه کوچیک و حقیره. بگه نه، دزدی ها هست، فساد ها هست تو دنیا. من یک کلمه به شما بگم، من الان چند ساله در آمریکا دارم زندگی میکنم، یکی از بهترین مالیات دهندگان آمریکا هم بودم. خب امروز باز این سن و سالم مجبورم دارویی رو که بیمه به من نمیده من بلنشم رانندگی کنم برم به مکزیک، داروی 480 دلاری رو بخرم 70 دلار رو برگرد، همون دارو رو، همون دارویی که دکتر نسخه نوشته بود گرفتم آوردم به دکتر گفتم آه این همونه، گفت بله. چرا؟ چه رابطه ای بین این کمپانی داروسازی و اون واحد ها و مؤسساتی که قیمت دارو رو کنترل میکنن هست؟ چرا یک آمریکایی باید دارویی رو که یک بیگانه میفروشه 70 دلار و سود میبره به آمریکایی بفروشه 480 دلار؟ این دنبال این چراها برید تا میبینید چه فساد عظیمی سر نخش به چه کسایی وصله. این آقای داروساز دبلت سناتوری گردن کلوف پشت سرشن، چند تا وزیر پشت سرشن، من نمیدونم چه حرفایی میتونم بزنم اینجا که فردا منو سو نکنن، نمیدونم بگن آقا تو این حرف زدی. من بلد نیستم، سیاستمدار نیستم، ولی معاون رئیس جمهور این مملکت، همسرش، مشاور امور مالی 14-15 کارخانه اصلی سازی است که از هر کدوم از اینها سالی $500,000 حقوق میگیره. خب وقتی شما یه همچین چیزی گیرت میاد، نمیتونی توصیه بدی به سایر مسائل، نمیتونی بفهمی این دواه چرا اینجا گرونه، مردمی دیگه در دنیا ارزون میخرن. نه، فساد به اعتقاد من، فسادی که الان تو همین دموکراسی آمریکا وجود. ببینید، ما منتقدیم، ما باید پیوسته منتقد باشیم، پیوسته باید بقیهش رو بخوانیم.
و اون کسی که به شما گفت من ناراحتم از اینکه این رژیم میره بعد من دیگه کاری ندارم، نشون میده که اون معنای نقد رو نفهمیده، اون فقط به جیبش فکر کرده. بگنه بله، نقد پایان ناپذیره.
بله اینطوره. ببینید، من واقعا نمیدونم چه حرفایی باید گفت، چه حرفایی رو نباید گفت، قوانین چیه، چه جوریه. اما وقتی که شما نگاه میکنید، من بر شما یک مثال ساده بزنم. تو این مملکت یک سناتور چقدر حقوق میگیره؟ $200,000 در سال، $300,000.
کمتر از این است.
وقتی رئیس جمهورش $400,000 میگیره، حتما این کمتر میگیره دیگه. پس چرا 7-8 میلیون دلار خرج میکنه که سناتور بشه؟
خب برای اینکه یه دور که سناتور شدی تا آخر عمرت دیگه اون حقوقو میگیری دیگه، چه باشی چه نباشی بازم حقوقو میگیری.
ضرب و تقسیم کن ببینم میارزه.
نه، فرمایش شما درسته.
ضرب و تقسیم کنیم. من بیام $25 میلیون خرج کنم که سناتور بشم، که سالی $200,000 بگیرم، یعنی 10 سالش میشه $2 میلیون، 100 سالش میشه $20 میلیون. من قراره 100 سال سناتور بشم. نه، برای اینکه سیل پول به طرف من میاد، امضاهام قیمت پیدا میکنه، رأیم قیمت پیدا میکنه. من میام وابسته میشم، حامی فلان شرکت بیمه میشم، به عنوان مشاور، به عنوان وکیل، مثلا ساعتی $10,000 به من اجرت میدن قانونی، ولی وقتی فلان پرونده میاد بررسی بشه، من این رأی رو باید بدم. اینطوری میشه که دواه این قیمت رو بده میکنه یا هر چیزی دیگه.
بله، متاسفانه درد زیاده. آقا بسیار ممنون و متشکرم از شما، از این وقتی که در اختیار ما قرار میدی تا بالاخره مردم بتونن پرسششون رو مطرح کنن، شما پاسخ بدید و ما همین وسط
بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم بهتره. بله،
ممنونم ازت آقا، سپاسگزار. تا
منم از شما ممنونم که منو آوردید در این برنامه. خیلی ممنون، شب روزتون بخیر. تا نوبت بعد.
تا نوبت بعد. بهها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو، امیدوارم که این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. دوستانی که علاقمند باشن میتونن کتاب خاتون رو از شبکه بزرگ آمازون تهیه کنن. اگر مشکلی بود تو این زمینه با من تماس بگیرید، حتما، یا با خود آقای شاهین‌پر، حتما راهی رو برای شما معین خواهیم کرد. بازم از شما ممنون، سپاسگزار مهرت هستم و از اینکه این برنامه رو دنبال میکنی ازت تشکر میکنم. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستان معرفی کن، شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ممنون.